بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مرحوم السيد در مسألة دوم مفرمان يستحب للولي الشرعي اخراج زکات مال تجارت للمجنون دون غیره من النقدین کان او من غیرهما. در فروع قبل بعد رسید که مرحوم سید فرمودند مستحب است اخراج زکات، زکات مال یتیم. حالا این تکلیف استحبابی متوجه به خود ولی است یا به خود طفله بحث دیگری بود، ولی ایشون به تبع مشهور فتوا دادن که اخراج زکات از مطلق اموال سبی جائز و مستحب. نسبت به مال و تجاره هم بحثش گذشت و ما هم اونجا قبول کردیم که نسبت به مالی که مورد تجارت قرار بگیره از اموال سبی و ربحی عائد شود مستحب است در این صورت اخراج زکات برای ولی و سبی بعد البلوغ. بلو قبل البلوغ اگر اخراج نکردن، بعد از بلوغ خود سبی می توانه اخراج کنه. اما سخن امروز در مجنون، آیا این استحبابی که نسبت به اموال سبی ذکر شد آیا در مال مجنون هم اما از اینکه تجارت بشه به اموال او یا تجارت نشود مطلقا مستحب به اخراج زکات؟ این یک. به فرض اینکه مطلقا ثابت نباشد، آیا در مال و تجارت استحباب زکات ثابته یا خیر؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 28 به بعد می‌فرمایند برخی قائل شده اند به الحاق مجنون به سبی. در هر جا که نسبت به سبی استحباب زکات ثابت باشد، گرچه مال و تجاره نباشه، نقدین غیر از نقدین، البته نقدین که استثناء شد، غلات، مواشی که به قول مشهور زکات مستحب بود، برای مجنون نیز همون حکم ثابته. اما هم صاحب جواهر و هم صاحب حدائق میگویند دلیل در خصوص مال و تجاره مجنون ثابت شده. همون سیحه عبدالرحمن ابن حجاج و موسی ابن بکر که در باب سوم از ابواب من تجب و علیه زکات بوده، اینجا چون نص است و روایت وارد شده، میگیم مجنون ملحق به سبیس و مستحب اخراج زکات از مال مجنون. اما در غیر مال و تجاره، غلات و مواشی مجنون، آیا در آنها هم استحباب زکات کسبی ثابتون ام لا؟ میگویند دلیلی در مورد مجنون وارد نشده و دلیل الحاقی هم نیامده که کل ما کان ثابتا للسبیه فهو ثابت للمجنون، نه دلیل الحاق به طور کلی آمده و نه نص خاص. لذا مرحوم سید حکیم در مستمسک می‌فرمان این اشبه به قیاسه. این بگم چون سبی هم مکلف نیست ولی زکات در مال او مستحب شده، پس مجنون هم کسبیه. خب لیس من مذهبنا قیاس. لذا سید هم در عروه می‌فرمایند که مستحب زکات در مال و تجاره دون غیره، تنها در خصوص مال و تجاره به مقتضای صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج و روایت موسی ابن بکر ثابته، ولی در غیر اینها نقدین که بل اتفاق ثابت نبود، در غلات و مواشی هم دلیلی بر لحوق نیست. حال این روایت ها را تیمونن فقط بخوانیم. اول صحیح عبدالرحمن ابن حجاج قلت لعبی عبدالله علیه السلام امرأتون من اهلنا مختلطه، این زنیست که عقلش از دست داده، علیها زکاتون؟ فقال ان کان امل بهی فعلیها زکات و ان لم یعمل به، اگر به کار گرفتن سرمایه مجنون را بدن زکات، و الا فلا. روایت بعد هم که محمد ابن فضیل عن موسی ابن بکر سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة مصابه و لها مال فی ید اخیها هل علیه زکاتون؟ قال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکات، اگر تجارت میکنن زکات هست و الا زکات نیست. بنابراین استاد خویان که میفرمایی که خب ما در همون اموال یتیم هم از اموال سبی و یتیم هم قبول نکردیم که مستحب باشه، فقط در مال و تجاره با فرض رفق قبول کردیم. خود از سبی که نبود در مجنون هم به طریق اولا نیست. پس سرانجام اون چه که استحباب در اموال مجنون زکاتش ثابت شده، خصوص مالی است که به او تجارت بشه برای مجنون، و اما سایر اموال مجنون دلیلی بر استحباب اخراج زکات نیست، بخصوص با حدیث رفع عن السویه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق از یک طرف، از طرف دیگرم تصرف در مال مجنون بدون اذن شرعی و اذن مالک حقیقی علی القاعده ممنوعه. پس این علی القاعده است، تنها در مال و تجارت چون نفس وارد شده ملتزم میشیم. پس این که بعضی فرمودن مطلقا مجنون ملحق به سبیس لا شاهد له. مسئله سوم، سید میفرمان به این که الازهر وجوب الزکات علی المغمى علیه فی اثناء الحول و کذا السکران فالاغماء و السکر لا یقطعان الحول. میفرمایم به این که اگر کسی در اثناء سال مغمى علیه شد، یا اینکه اگر مست شد، آیا این مثل جنونه؟ که در جنون گفتیم با جنون ولو ادواری حول زکات قطع میشه، دو مرتبه پس از آمدن عقل مبدأ حول و سال میشه، تا یک سال بعد زکات واجب میشه. حالا اگر مناشد کسی در اثناء سال حالت اغما بهش دست داد، خب کم له من نظیر، یا مست شد، آیا باد هم حول قطع میشه، حول زکات ام لا؟ از مرحوم علامه در تذکره و نهایه ایشون نقل شده که اغما ملحق به جنونه، همانطور که در جنون حول زکات قطع میشه، در اغما نیز قطع میشه. اما از سکر چیزی نگفتن. بعضی به اغما مستی را هم ملحق کرده اند. طبعا اشکالی میشه که خب آقا چه فرقی کرد بین خواب و اغما و مستی؟ اگر مدار بر نبود عقل و شعور، خود در این سه حال هر سه مثل همه. اگر مدار بر جنون، خب اغما که جنون نیست، چرا اغما را ملحق کرده اند؟ سید میفرمان خیر، نه اغما نه سکر و نه خواب. خواب که مسلمه، اغما و سکر هم موجب قطع حول نخواهد شد. فرمایش علامه در کتاب تذکره و نهایه مورد اعتراض قرار گرفته. به قول جواهر مشهور قائل شده اند که اغما و سکر به منزله نوم و قطع نمی شود حول زکات به اغما و سکر، همانطور که به خواب قطع نمی شه. چقدر خوبی که حال این مسئله را مبنائیاً بررسی و نقد کنیم. در مقام بررسی این مسئله به عرض برسانم که پر واضح احکام تکلیفی منوط است هم به عقل و هم به بلوغ و هم به قدرت. حکم تکلیفی اینه، علتش هم اینه که کسی که بالغ و عاقل نباشه که به صریح حدیث رفت قدم تکلیف از او برداشته شده. در مورد غیر قادر هم گفتند به این که غرض از تکلیف چون ایجاد دائی در نفس مخاطبه، خب کسی که قدرت نداره تکلیف به او لغوه. همین نیست فضلا؟ حالا کسی که خوابه و تکلیف به او غلطه، چنین اصلا نمی فهمه که شما چی میگی. و همچنین کسی که عاجزه، تکلیف کردن کسی که عاجز از روزه گرفتن به روزه لغوه. همه بزرگان متفقند بر اینکه تکلیف به غیر مقدور غلط است، نمیتوانه ایجاد دائی در نفس مکلف کنه و نه هم از دیدگاه عقل تکلیف به کسی که عاجز است قابل قبوله. این امر مسلمه. مطالعه صحبتی است که آیا اعتبار قدرت به مقتضای خطاب، چنان که آقای نائینی میگه، یا اعتبار قدرت به مقتضای حکم عقل، چنان که استاد خویی و جمعی میگن، یا به قول استاد خمینی هیچ کدام نیست، فقط عجز مجوز میشه و عذر میشه و الا نه عقلا معتبره در تکلیف و نه خطابا. حالا به هر علت، اون چه مسلم است آن است که غیر قادر و شخص عاجز مکلف به تکلیف به صورت فعلی نیست. خب این مقدار مسلم. اما جناب شیخنای رحیمی در احکام وضعیه، نه اینا هیچ کدام شرط نیست، در حکم وضعی میخواد با قادر باشه نباشه، میخواد عاقل باشه نباشه، بچه هم دستش به نجس بزنه دستش نجس میشه، بچه خوابم که بزنه مال مردم را بشکنه زمان بر خواب بر شخص نائم ثابت میشه. در احکام وضعی قدرت و عقل و امثال اینها شرط نیست. و من جمله ثبوت و زکات و زمان و زکات علا صاحب المال حکم وضعیه، وجوب ادا حکم تکلیفیه. اما زمان و ثبوت زکات بر ذمه یا در مال، این حکم وضعی است. در حکم وضعی تکلیف شرط نیست، گرچه استاد خویی اگر یادتون باشه حدیث رفع را اما از رفع و حکم تکلیفی و حکم وضعی دانستند. خب تا به اینجا پس این مطلب روشن شد که قدرت در فعلیت احکام تکلیفی ناگزیر شرط قطعا دخیل است بلا ریب ولا اشکال. اکنون که این مسلم شد، سوال این است که آیا مغما علیه کسی که به حال به اصطلاح امروزی یا در حال چیز افتاده، چی میگن اینه که کماش افتاده، یا کسی که مست، اینها خود تکلیف به اینها لغو نه ایجاد دائی میکنه و نه قادرن بر انجام تکلیف. خب چنین اشخاصی چه باید کنیم در حقشون؟ تکلیف که ندارند. و اگر اینه و طبعا نقض میشه به خواب، و کسی که خوابم هست تکلیف نداره، چه فرقی کرد که میگید در حال خواب؟ یکی سال خوابیده، از اول ظهر خوابیده تا غروب، بعد از غروب بیدار شد، قضا نماز برش واجبه یا نه؟ خب بل اتفاق واجبه، با اینکه در تمام طول این مدت این امر به صلات نداشته چون خواب بوده. چطور آمدن فرق گذاشتن بین خواب و بین اغما و امثال اینها؟ از طرفی هم بعض از علما میگن خب با اغما حتی وکالت باطل میشه. این آقایانی که از طرف مراجع وکیلن یا مجادن در امور حسبیه و اخذ وجوهات، خب گفتن مرحوم آمیزه هاشم خراسانی رحمت الله علیه صاحب این مسجد ملا هاشم، ایشون گفتن چه بیماری مبتلا شدید، محتاج به جراحی بوده، خواستن ایشون را بیهوش کنن، گفتن نه من بیهوش نکنید، جراحی کنید بدون بیهوشی، برای اینکه ممکنه تمام وکالت های من باطل بشه. که بعد اون اطباء هم تعجب کرده بودن این چه بشریه که با این همه تحمل کرد. خب حالا با توجه به این، در اغما گفتن که خب وکالت هم از بین میره، چرا در خواب نگفتن که کسی که خوابش ببره دیگه وکالتش باطل نمیشه؟ این چه فرقیه؟ عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب جواهرم از مرحوم محقق بزرگ بار وحید بهبهانی نقل میکنه که این اصلا مسخره، نباید ما حکم جنون ادواری را بر اغما و سکر بار کنیم. در جنون ادواری بله حول زکات منقطع میشه، ولی به هیچ وجه در سکر یا خواب یا اغما منقطع نمیشه. و این را امر مسلمی گرفته و گفته فرمایش علامه خیلی موجب برای تعجبه که چرا همچه حرفی را زده. اینجا مرحوم استاد خویی تحقیقی دارن که این تحقیق ایشان را به عرض شما برسانم، ببینید شما نظرتون چیه. اون تحقیق این است که فضلا گاهی از اوقات تکلیف مشروط به قدرت شرعیه. خب پر واضحه با نبود قدرت شرعی تکلیف نیست، ملاک تکلیف هم نیست. مثلا حج که مشروط به قدرت شرعی است، میگیم اگر کسی مالش متعلق حق غیره، این نه قدرت شرعی داره بر حج، و حتی اگر برش لازم دادن خمس، خمس نداد و به حج رفت، حجش هم حجت الاسلام نیست، چون در قدرت شرعی معتبر است که تفویت واجبی نشه. پس در جایی که شیئی مشروط به قدرت شرعی است، با نبود قدرت شرعی نه تکلیف است و نه ملاک، یعنی اون مصلحت هم نیست. لذا گفتیم اگر کسی به حج رفت و اداء دین نکرد، حجت الاسلام نیست، بر ذمه‌اش باقی سال بعد باید بره. اما در جایی که شیئی مشروط به قدرت شرعی نباشه، مثل اداء دین، مثل خوندن نماز، مثل بسیاری از واجبات، اینها اگر قدرت نبود تکلیف نیست، اما ملاک موجوده. مثلا اگر ما قدرت نداریم بر گرفتن مثلا دینمون یا بر اداء دین قدرت عقلی نداریم، به خاطر اینکه فعلا بدهکاریم، فعلا مالی نداریم که ادا کنیم، این میگیم ملاک وجوب ادا از بین نمیره. لذا هر وقت شما قدرت پیدا کردی، باید بلافاصله دین را ادا کنیم. از همین قبیل باب تزاحم دو واجب، اگر شما مثلا ازاله نجاست عن المسجد بر شما واجب بود، اداء صلات هم واجب بود، اما زمان کوتاست و قدرت بر یک تکلیف بیشتر نیست، یا ادا یا قضای نماز کنی و نماز را ادا کنی، یا ازاله نجاست عن المسجد. اینجا میگیم گرچه به خاطر نبود قدرت یک تکلیف ساقطه، اما ملاک هر دو تکلیف قطعا ثابته. لذا میگیم اگر فرضاً یکی را ترک کردی، واجب دوم به خاطر ملاکش زنده است و باید اتیان کنی. درست؟ حالا این نکته در نظر شیبتون باشه. آقای محمدی آمده باز میگه وقت تمام شد، مثل که دیگه زورم زود میشه. الحمدلله.